محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 28 مسلم از شرح نهج البلاغه و جلسه 12 از شرح خطبه 75 بنا به تنظیم مرحوم فیض الاسلام. در این خطبه شریف که حضرت امیر علیه السلام ملاک‌های سعادت یک انسان رو و شیوه‌ای که یک نفر سعادتمند میشه و مراحلی که طی آن یک نفر مرحوم واقع میشه به رحمت خاصه، نه رحمت عامه. رحمت عامه فراگیره، شامل حال همه میشه، هیچ کسی نیست که مرحوم باشه. رحمت خدا وسعت کل شر، همه رو فرا گرفته. این رحمتی که اینجا مطرح، رحمت خاصه و عنایات خاصه خدای تعالی است. و ایشون مقدمات و یا مراحلی که گامهایی که یک شخص بایستی برداره یا براش برداشته میشه، حالا این دیگه ما الان نمیخوایم بگیم حتما خود شخص برداشته میشه، برمیداره این گام ها رو، ولی درش دیده میشه این چیزها، اینها نشانه های رحمت خاص الهی است به اون شخص. رسیدیم به اونجا که ایشون فرمودن که تقوا را عده وفاتش قرار دهند. عرض کردیم عده چیزی شبیه ذخیره است برای شدائد و سختی ها، که انسان یه نوع پریپریشن، یه آمادگی. مثلا فرض کنید که اینجا دیدید که مثلا میگن یه پکیجی یه چیزی درست کنید برای زلزله، مثلا تو مدرسه ها به بچه ها میگن مثلا یه چیزی برای زلزله، اگه زلزله شد مثلا چه کار کنید. این چیزهایی که آمادگی هایی که انسان کسب میکنه، نه برای امروز، برای موقع سختی و شدائد و امور غیر قابل پیش بینی که احتیاج به نوعی آمادگی داره، میشه عده. وفات هم که مرگ هست، که گفتیم فوت کلمه صحیحی نیست برای مرگ، وفات کلمه صحیح است. میمونیم فقط توضیح تقوا، یعنی کسی گویی وفات یک مرحمرگ، یک مرحله است که افراد برش آمادگی ندارن، یه چیزی سختی که پیش میاد، مثل زلزله است. گاهی هم بشه میگن تامه کبراست، اون حادثه بزرگه. و این آمادگی که برای اونجا باید کسب کرد با تقواست، چون تقوا به بحث خیلی اساسی در اسلام و قرآن و معارف اسلامی است. ما به بهانه فرمایش حضرت امیر یه خورده این بحث تقوا رو بس دادیم، وگرنه میشد حالا با یه توضیحات خیلی مختصر ازش رد شد، ولی چون شاید فرصت دیگه نشه که این مباحث مطرح بشه، شماها بعدتون باشید اینجا بعدتون نباشید، حالا یا ما خودمون توفیق نداشته باشیم این بحث ها رو ادامه بدیم، گفتیم که حالا این چون یه بحثی است که هم اساسی است و هم کم کسی بهش پرداخته. بله، راجع به ظواهر یا آثار تقوا خیلی صحبت کردن، این خود به متقین رو هم خیلی ها شرح کردن، ولی اون بیشتر راجع به پیامدها و آثار تقواست تا اینکه خود تقوا چیه. مثل که شما بگید مؤمن نماز میخونه، بله نماز خوندن ایمان نیست، ولی ایمان پیامدش نماز خوندنه، نماز میخونه، روزم میگیره، دروغم نمیگه، عفتم داره، اینا پیامدهاییست که ایمان داره و اینا خود ایمان نیستن. ایمان رو بایستی دید حقیقت ایمان چیه. بنابراین بحث ما اینجا راجع به حقیقت تقواست، نه آثار تقوا، اینکه تقوا چجوری یه متقی مثلا زندگی چطوری هست، اون یه بحث دیگریست و بحثم شده، خود حضرت امیر علیه السلام بحث کردن و دیگران هم بحث کردن. پس اینجا بیشتر راجع به حقیقت تقوا، که تقوا چیست داریم صحبت میکنیم. گفتیم که از نظر لغوی وقواس، ریشش وقواس، بنابراین واو کلمه اصلیشه، حرف اصلی این کلمه است. پس در اصلش وقایه هست که سپر گرفتن هست، محافظت کردن خود هست توسط یک مانعی، حاجزی. و در تقسیم بندی های مختلف هم تقوا رو به اشکال مختلفی تقسیم کردن. از نظر سیر و سلوکی دیدیم که یه جور تقسیم بندی شده بود درجات مختلف تقوا. مولا عبدالرزاق قاسانی یا کاشانی هم جلسه پیش آیات سوره مبارکه طلاق رو تفسیرش ازشون ملاحظه کردیم که مطالبی رو فرمودن راجع به تقوا و تقوای حال و تقوای زن به حال و تقوای مقام و مطالبی که دیروز یعنی جلسه گذشته بحث شد. چند جلسه ایست که منتظر بودیم نظرات شیخ ابن عربی رو درباره تقوا بخونیم که ایشون تقریبا مثل اکثر یا همه بحثاش بحثای خیلی عمیق رو مطرح میکنه و بسیارم رکگویی میکنه در بحثاش، البته ابتدا زمینه چینی میکنه بعد میره جلو. باب 84 رو در فتوحات مکیه، هم در فتوحات مکیه درباره تقوا صحبت کردن هم در فصوص الحکم، منتها بحثشون در فتوحات مکیه خیلی مبسوطتره. در فتوحات مکیه باب 84 در بحث تقوا میفرمایند و ما یتق الله سوا جامعی لکل ما فی الکون من حکمته فیتق النعمت فی نعمته و یتق النعمت فی نعمته فکل ما فی الکون من ظاهر و باطن فیه من فیه فمن نعمته و هی التی اسبقها منت منه علی المختار من امته فکل ما یجری سبحانه من کل ما یقضی فمن همته. حالا این ترجمه های تحت لفظی من از یعنی چند بیت هست. تقوا نورزید خدا را مگر جامع، یعنی ولی جامع، هر چه در اکوان است از حکمت اوست، یعنی از حکمت اون ولی جامعی که همه اسماء الله رو داره. پس او تقوا می‌ورزد از نعمت او در نعمتش و تقوا می‌ورزد از نعمتش در نعمتش. چرا گفت کسی دیگری غیر از اون نمیتونه؟ حالا بعدن هم شاید بیشتر توضیحش بیاد، ولی اینجاها شاید یه خورده توضیح بخواد. غیر از ولی کامل نمیتونه متقی باشه، برای اینکه شما بس از یه خطری خودتون حفظ کنید. وقتی که خطر رو نمیشناسید، یک، بعدم بایستی به یه چیزی پناه ببرید که پادزهر اون خطره باشه. وقتی کسی پادزهر اون خطره رو نمیشناسه، از چی به چی فرار میکنه؟ چجوری میتونه خودش رو از یه چیزی مسون بداره که نمیدونه خطرش رو؟ شما مثلا فرض کنید حتی یک نفرم به شما بگه مثلا فرض کنید که چیزی ضرر داره برای شما، اگه شما ندونید که اون ضررش چیه، میتونید کلن اگر بتونید کلی ازش پرهیز کنید خب یه چیزی، ولی معمولا یه در دیگه میاد اون ضرره توی پوشش دیگری خودشو میاره. مثلا اگه به یه نفر بگن که مقام بر شما ضرر داره چون تکبر میگیرد، خب میگه من اصلا پست و مقام نمیگیرم، بعد میرم تحصیل میکنم، نمیدونه که مثلا العلم و حجاب الاکبر، خود این علم از هر مقامی تکبر توش بیشتره و خطرش بیشتره. و یه بار میرم مثلا میگه اصلا تواضع میکنه، حالا الان این روزا میبینیم میگه تواضع هم حتی بعضی موقع ها شما نگاه میکنید توش ادعاست. خدا رحمت کنه عاشق یحیی شیرازی رو که تازه که من دنیا رفتن شاگرده مرحوم علامه طباطبایی بودن، درس منظومه میگفتن تو مسجد سلماسی قم، خیلی پر بودن. من شلوغ‌ترین درسی که دیدم، البته شاید درس‌ها دیگه هم بودن، متأ مسجدا بلو مسجد اعظم بزرگ خب دیشون نمیده، ولی مسجد سلماسی من ندیده بودم که اینقدر شلوغ باشه، تا حدی که مثلا طلبه‌ها بیرون از چیز کم کفشکن بیرون در مسجد وایساده بودن، نشسته بودن روشون. ایشون هم نشسته بود پایین منبر درس میگفت. بعد ما هم یکی دو جلسه بیشتر نرفتیم، اصلا اینقدر شلوغ هست که به استفاده نمیتونیم بکنیم ازشون. نشسته بود پایین منبر درس میگفت، بعد یکی گفت آقا بفرمایید بالای منبر که ما ببینیم صداتون رو بشنویم. در محلش نذاشت، شروع که به درس خوندن متن خوندن رو توضیح دادن، یکی دیگه گفت اگه فکر میکنید ریا میشه بالا منبر، این که شما از زمین نشستید ریاش بیشتره. بعد این بهش برخورد، جواب داد، گفت راست میگی، منم خودم میدونم، میرم بالای منبر میگم این ریا میشه، میام پایین منبر میگم این ریا میشه، و هر کار میکنم میرم این ریا دست از سر من بر نمیداره، شیطان دست از سر من بر نمیداره. حالا دیگه به این بنا گذاشتم هر جا شد شد دیگه، مهم نیست، حالا زمین نشستم نشستم دیگه، شما خواستاری نخواه. حالا در این که یک نفر ممکنه از یه چیزی مثلا از مقام یعنی بالا منبر بیاد پایین، گاهی دیدید که مثلا حالا من زن به اولیا رو میگم، یعنی این ملاک هم نشه برای کسی، یعنی اینا ملاک نیست، آدم بس با یه چیز ضابطه دیگری تشخیص ده. به هر جا میگم مثلا چه آقای خمینی گذاشت دستشو بوس کنن، اونا که نمیذارن دستشون بوس کنن شاید اونا تکبر و ریا بیشتر میورزن تا ایشون که میذاره دستش بوس کنن. یه فیلم گذاشتن تو یوتیوب و خیلی بازی با سرش در آوردن که مثلا ببینه یکی که دستشو بوس میکنن و میرن و اینها. آدم بس به اون فرده نگاه کنه، یه وقت کسی دستش بوس کنن هیچ دورش نمیشه، یکی اصلا دستشو بگیره بگه من نمیذارم بوس کنید، این تازه تکبر و ریاش بیشتر باشه، خودشو زاهد نمایی زهد فروشی اینها بخواد بکنه. اما برای این با این ملاک ها نمیشه، برای همین گفت فقط جامع میتونه متقی باشه، بقیه افراد تقواشون تقوای حقیقی نیست، متقی نیستن، چون نمیفهمن ضرره کجاست، این زهره کجاست، از کجا داره این زهره میره تو وجودشون.
بقیه متقی نیستن یا درجات شما، ولی یه کامل
تقوای حقیقی مال اون رو تا تقوای
کامل اکملو.
بله
اکمل و اتم بقیه میتونن که
درجاتی رو بله، حالا اونا رو بعد توضیح میده که چه جوری اینا، ولی به هر به معنای حقیقی کلمه متقی اوست. حالا میرسیم به آیه سوره مبارکه تقابون، اونجا هم یه بحثی داره، فتقوا الله ما استطعتم، فتقوا الله ما استطعتم، اونم میگه این آیه رو چند جور بعضا فهمیدن میشه فهمید، ولی در صورت مقصودم سر این هست که بعد میگه و تقوا میورزد در نعمت او از نعمتش، یعنی گاهی اوقات توی نعمت توی بدبختی نعمت و خوشبختی میبینه و متوجه میشه که این نعمت امتحانه، یا در نعمتش نعمت میبینه که بهش نعمت داده شده ولی درش نعمته، بایستی مواظب باشه، این بلاست، این بدبختیه، درست ظاهرش نعمته. و هرچه در اکوان است از آن چه در آن ظاهر و باطن است از نعمت اوست، و اوست که میفهمه. حالا این اوس به نظرم برمیگرده به انسان کامل، ولی ممکنه بس به خدا بر بگرده، اوس که همه نعمت ها را آورده و خودش میفهمه این نعمت چیه، این نعمتی که به کسی هست یا این نعمتی که در عالم هست ماهیتش چیه، چون ماها که نمیفهمیم ماهیتش چیه، اون میفهمه ماهیتش چیه این نعمته. و اوس که فرو میریزد آنها را به عنوان منتی از خود به هر که بخواهد از امتش. پس بنابراین بخشنده نعمت هم اوست. پس هر چرا خدای سبحان جاری میگرداند از هر چه مقتضی میفرماید از همت اوست، چون او تشخیص میده که اینجا الان لازم این کار بشه اون کار نشه، خدا بر اساس همت و حکمتی که او میبینه جاری میسازه امور رو. مثل اینکه فرض کنید که شما یک کسی دارید که مثلا شما رئیس اداره اید، مثال دیگه رئیس یه سازمانی هستید، اینها یک معاونی یه حسابداری دارید، اون بررسی میکنه که مثلا نیازها اینجوره، مثلا کارهایی که داریم یا پروژه‌هایی که در دسترس اینه، بر اساس او بررسی او شما چون میگید او خبیره به این کاره و اون حکمت این کار رو میفهمه، بر اساس این بررسی او شما الوکیت میکنید و توزیع میکنید منابع مالیتون یا منابع مثلا پرسنلتون. در صورت این نقطه نکاتی بود که در زیر این اشعارش به ذهن ما میرسید عرض کردیم. بعد میفرماید تقوا همان سپر گرفتن الله است در برابر هر آنچه از بیم آن محافظت باید. بدانید ای برادران که خدا نورانی گرداند دیدگانتان را و اصلاح فرماید اسرارتان را. و خالص کند از شبهات دلائلتان را. چون الله تعالی منت نهاد با ما با اسم الرحمن و بیرون کشید ما را از شر که همان عدم باشد، چون با اسم رحمان وجود رو به همه داد، از عدم که شر باشه بیرون کشید ما را سوی خیر که همان وجود باشد، خیر وجوده. برای همین منت نهاد الله تعالی بر ما با نعمت وجود و فرمود اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، آیا انسان بیاد نمی آورد که ما او را قبلا آفریده ایم و حالان که چیزی نبوده است؟ پس او سبحانه در آغاز چیزی جز رحمت پس از او سبحانه در آغاز چیزی جز رحمت سرپرست ما نشد. برای همین در حدیث قدسی فرمود ان رحمت الله سبقت غضبه، رحمت خدا پیشی گرفته است بر غضب او. این پیشی هم پیشی زمانی نباید فقط فهمید، بلکه پیشی وجودی و پیشی اصالتیه، یعنی اصالتاً رحمت اصیله و غضب اصیل نیست و ناپایداره. پس چون اندیشه کنیم در قول او تعالی اتق الله، یعنی اینکه خدا گفت از خدا پرهیز کنید تقوا کنید، یعنی او را سپری در برابر هر آنچه از بیم آن باید خود را حفظ کنید، یعنی او را سپری قرار دهید، اینجا او را سپری قرار دهید در برابر هر آنچه از بیم آن باید خود را حفظ کنید. و دیدیم که مسمای الله در بردارنده هر اسمی الهی است، پس شایسته است که از او سبحانه او حفظ شد و سپر برابر گرفت و سپر برابر گرفت در برابرش. پس دو تا چیز رو میگه، پس از خود خدا باید پرهیز کرد و خود خدا رو هم باید سپر کرد. چرا؟ میگه که خدا الله اسم جامعه که همه اسما رو داره، بنابراین انسان بایستی از خدا به خدا پناه ببره، اون چیزی که شر یا اون آسیب و زیانی که انسان ازش میخواد خودش حفظ کنه اون دست کیه؟ دست خدا هست. اگر خدا نخواد هیچ کسی آسیبی ضرری بهش نمیرسه، و اون چیزی هم که بایستی به توسط آن انسان خودش حفظ کنه باز اونم دست خدا. پس میگه که پس از خدا به خدا باز پناه بر. نیست هیچ اسم الهی که اکوان را بدان تعلق است مگر آن که ممکن است سپر گرفته شود از آن و به توسط آن. زیرا چرا باید به خدا پناه بر؟ زیرا نیست هیچ اسمی از اسماء الهی که اکوان را بدان تعلق است. مثلا یکی رزاق رو میخواد، یکی علیم رو میخواد، یکی تواب رو میخواد، یکی ستار رو میخواد، یکی رحمان رو میخواد و یکی رعوف رو میخواد، از این اسماء الجبار رو میخواد. هر کسی که یک اسمی رو میخواد که ماها هر کدوم تعلق به یه چیزی داریم، مثلا کسی که گرسنه است الرزاق رو میخواد، کسی که بیمار الشافی رو میخواد و اسماء مختلف رو میخواد. این اسما مگر آن که ممکن است سپر گرفته شود از آن و به توسط آن. همین اسما رو میشه انسان ازشون فرار کنه، سلام علیکم، و همین اسما رو میتونه سپر بگیره، یا از بیم فراقش. شما میگید چطور میشه از الرحمن انسان مثلا بیم داشته باشه؟ یا از بیم فراقش اگر از اسماء لطف باشد، یا از بیم نزولش اگر از اسماء قهر باشد. مثلا شما یه نفر که دوست دارید، خیلی دوستش دارید، ازش چرا باید بترسید؟ چرا باید ازش سپر بگیرید؟ ها؟ چرا؟ برای اینکه اگر به میل او رفتار نکنید او شما رو ترک میکنه. بنابراین یه نوع چیز داره، هنوز یه نوع ترس هم تو اونم هست. مثلا کسایی که حالا وقت مثلا بچه دارن، مثلا همش دلشون آویزون بچه‌شونه، اینا چه بچه‌م چی چی چی، برای اینکه اگر مواظبتش نکنن این بچه ممکنه که به نفعش نباشه، مریض شه یا اذیت بشه چی. بنابراین میگه حتی اسماء لطف هم رو هم بایستی که ملاحظه‌شون رو کرد، اسماء قهر رو هم که بایست ملاحظه‌شون کرد. پس سپر گرفته نمی شود مگر در برابر حکم اسماء او تعالی، و سپر گرفته نمی شود در برابر اسماء او تعالی مگر با اسماء او، و اسمی که جمع می کند همه آنها را همان الله است. بنابراین یه اسم، پس از اسمی با اسم دیگری می تونید شما در برابرش بیستید. حالا اگر کسی میخواد که همه اسما رو در برابرشون سپر داشته باشه، بهتر پناه ببره به اسم الله. پس تقوای الله بالاترین تقواست، برای اینکه شما هم از همه اسمای الله میتونید بگریزید، هم به همه اسمای الله میتونید، یا خود الله میتونید پناه ببرید در محافظت خودتون در برابر اسمای دیگه. الله یعنی اسم الله، مجموعه اسماء الهی،
اسماء قهر و اسماء لطف رو
بله
ما باید به سر تقوا ببرزیم، بعد باید به الله برگشت، به الله
بله. برای ایشون میفهمند که بر تنها اسمی که همه اسم، برای میگن اسم جامع الله، تعابیر مختلفی دارن درمش، برزخیت کبراست اسم جامع میگن، یه تنها اسمی که همه اسما رو شامل میشه، که بعدم گفت ولی جامع متقی حقیقیه، برای اینکه اون مظهر اسم اللهه، ولی جامع تنها اسمی که همه اسما رو شامل میشه اسم الله هست. بنابراین انسان اگر به او پناه ببره یا تقوای از اون بکنه، از همه اسمای دیگه تقوا ورزیده و برای همه شون سپر داره، وگرنه اگر جزئی عمل بکنه بس برای هر کدوم پیش یه اسم دیگه بره، یه اسم جزئی دیگری بره. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه کسی که حالا ما پناه میخوریم به اسم الله، نتیجهش چی میشه؟ تقوای الله بخوایم پیشه کنیم، نتیجهش اینکه خودمون یه نوع جامعیت رو تشخیص بدیم و اون جامعیت رو دارا باشیم، وگرنه نمیشه شما تقوای الله رو پیشه کنید در حالی که جامع نیستید. مثلا مثال حالا دیگه، مثلا که میذارم، مثلا فرض کنید یک نفر بگه که من عباداتم همه چی جا خودش، اما کار به سیاست ندارم، این جامع نیست. کسی که هزارم نماز روزه بگیره، این مظهر اسم الله نمیتونه بشه. او کسی مظهر اسم الله هست که از پایین ترین چیزهای روزمره رو بهشون توجه کنه تا روحانی ترین و معنوی ترین امور رو، همه چیز رو بهشون توجه داشته باشه و اینا رو با هم هم خیلی فرق نمیکنه براش، چون تو همه اینها خدا رو میتونه مشاهده کنه. خب الله مجموع اسماء الهی متقابلت، چون الله یعنی اسم الله، پس چون الله مجموع اسماء متقابل است، اسماء جلال و جمال در برابر هم، مثلا محیی ممیت، مثلا رحمان قهار منتقم، باسط قابض، اینا اسمای متقابل، همه اسمای متقابل در الله. و دانستیم که چون دو امر متقابل بر میزان واحد قرار گیرند ساقط می شود حکم آن دو، زیرا محل قبول نمی کند حکم تقابل آن دو را، چون جمع نقیزین یا جمع ضدین محاله. بنابراین دو تا اسمی که ضد همن در یه جا از جمعی جهات جمع نمیتونن بشن با اون وحدت هایی که شرط هست، زیرا محل قبول نمی کند حکم تقابل آن دو را، و در نتیجه ساقط می شوند. و چون رجحان یابد میزان یکی از آن دو، حکم از آن دارای رجحان است. پس اگر یکیشون غلبه کنه، اون یکی رو تحت شعای خودش قرار ده، حکمی که یعنی وضعیت تحت شعای خصوصیات اون اسم قرار میگیره. مثلا فرض کنید اگر در این جمع ما مثلا انشاءالله اسم الرحمن مثلا فرض کنید که غلبه کنه، حالا این جمع مرحومه، ولی اگر خدا نکرده اسم مثلا القهار غلبه کنه یا اسم المنتقم غلبه کنه، با اینم که تو دل اون انتقام رحمته، ولیکن ظاهر حکمی که ظاهر میشه حکم منتقمه. و روشان یافته است اسم اللطیف به توسط وجود ما، زیرا اسم الرحمن حفظ میکند ما را. پس روشان یافته است رحمت، نافذ گردیده است حکمش، و آن همان اصل است با ایجاد. یعنی حکم رحمت چیه؟ ایجاد و وجود. و انتقام حکمی است عارضی و عوارض را ثباتی نیست، عرضها را ثباتی نیست یا اعراض را ثباتی نیست. چه وجود همراه است با ما، پس سرانجام ما به رحمت و حکم آن است. برای همین امر فرمود ما را به تقوای الله، یعنی آنکه سپر گیریم او را که حفظ کنیم خود را از او به خاطر آنچه در اوست از تقابل، و آن مثل قول او علیه السلام است در استعاذه از او تعالی به توسط او که گفت اعوذ بک منک، به تو پناه میبرم از تو. پس میگه که در سختی ها که یه اسمی پیش میاد، اسم مثلا فرق منتقم پیش میاد برای انسان، اگر پناه ببره به اسم الله، الله رحمتش اصیل ثابت فراگیر وجود ما حفظ میشه و تحمل این یا به هر حال تحمل احکام اسم نامطلوب برای ما راحت میشه و شاید اصلا اتفاق هم نیفته، چون داریم رحمت رو میبینیم دیگه اصلا ناراحتی و سختی رو تجربه نمی کنیم. مقام تقوا از مقامات همراه است در دنیا و آخرت. گفتیم مقامات مستحسبه، یعنی مقاماتی که همراه هست، بعضی مقامات همراه نیستن با آخر، با دنیا، از بین رفتن دنیا اونم از دنیا از بین میرن، اما تقوا در آخرت هم هست. اما مقام تقوا از مقامات مستحسبه، یعنی همراه هست در دنیا و آخرت، زیرا چون سپرگیری احکام اسما را به ویژه در بهشت که حکم انسان در آن بر صورت الهی است که بر آن سرشته شده است و به چیزی میگوید باش و آن چیز میشود، و چه بسا این مقام محجوب گرداند او را از آن که برتر است در حق. حالا اینجا توجه بفرمایید، میگه بنابراین حتی در قیامت در بهشت هم باید متقی بود، انسان نبایستی فریبه قدرت کن فیکونیشو بخوره که اونجا خدا بهش قدرتی میده میگه کن فیکون میشه، بایست بدونه که فوق این بهشتی که او درش هست هم چیزهای دیگری هست و نباید فریب بخوره، محجوب بشه و در نتیجه قافل شود از کثیبه. کثیب کوه از توده ریگ، جامعه نیک بافته، فکر کنم جامعه نیک بافته مخصوص باشه، که برای او بهتر است از آنچه در آن به سر میبره. این ظاهرا اشاره به حدیثی است که کثیب هم برای انسان ها هست. میگه پس بنابراین اگر کسی در بهش فریب بخوره که کن فیکون کرد، لحم تری درست کرد، از سل و شیر خورد، چیک و هرچی دوست داشت و هور و قلمان و اینا داشت، این وقت از دست میده کثیب رو، اون جامعه نیک بافته ای رو که خدا براش قرار داده. و اسم المذکر الهی میآید و یادآور می شود او را به شرف رتبه کثیب، و آنچه حاصل می شود برای او دران، و آنچه به توسط آن بازگردانده می شود به اهلان، یعنی به اهل کثیب داده می شود. پس عبد سپر می گیرد این اسم الهی یعنی الله را در برابر آن که باز می داردش در بهش از خود را آراستن برای آنچه برتر است در حق او، یعنی یه چیزی سرگرمشون که تو بهش حور و قلمان و اینها سرگرمشون کنه و این خودش رو آماده نمی سازه برای چیزی که برتر از این چیزی که الان داره. اما اگر متقی باشه، تقوای الهی پیشه کنه، اون اسم الله میاد تذکر بهش میده، یادآورش میشه چیزی غیر از اینا که تو الان داری حور و نمیدونم پری و شیر و عسل میخوری هم هست، خودتو سرگرم اینا نکن. از آنچه حاصل می شود برای او در الکثیر. برای همین قائل هستیم به استذهاب همراهی مقام تقوا در دنیا و آخرت. پس چون دانست این را دانسته باشه که تقوا الله یا تقوای الله مقامی است اکتسابی برای عبد، و برای همین امر فرمود بان و چنین است هرچه انسان بدان مأمور است، یعنی مقامی است که اکتساب میکنه. میگه هرچی رو که خدا به صیغه امر میگه معلوم میشه که اکتسابی است. برای همین این طائفه میگن مقامات مکاسب هستن و احوال مواهب. اینم از اصطلاحاتشونه. مقامات، اگه چیزی مقام باشه کسبیه، اگر حال باشه موهبتیه. تقوای الهی بر دو قسم است: از حیث حکم در ما و تقوای الهی بر دو قسم است. اینم عرض کردیم تقسیم بندی ها بسیاری داره با چه ملاکی شما تقسیم بندی میکنید دیگه. خود ایشون بعد با چند قسم دیگه تقسیم بندی خواهد کرد تقوا رو بعدن. الان اینجا از حیث میگه از حیث حکم در ما.
این رو اگر بخوایم با زبان قرآنی ساده تر بیان بکنیم، چون در زبان قرآنی بالاترین مقام در بهش مقام رضوان الهی هست که خب در کنار نعم مختلفی که در بهشت هست، میگه اگر انسان در واقع سرگرم اون نعم پایین‌تر بشه، اون به بالاترین مقام که رضوان هست اون رو از دست میده. و لذا با تقوا ورزیدن یعنی که این نعمت ها چیزای پایین هست،
خوش رو از گل خوردن توسط اینا بس حفظ کنه. مقصد همینه، خود چه از گول خوردن حفظ کنه تا مقامات بالاتر بشه. تقوای الهی دو قسم است از حیث حکم در ما، و تقوای الهی بر دو قسم است از حیث حکم بر ما. یعنی امر در آن تقسیم می شود به دو قسم. قسمی که خدا امر فرمود ما را حکمت بر آن، یعنی امر به ما. قسمی که خدا امر فرمود ما را به آن که تقوا کنیم از او حق تقوای او را، از حیثی که ما مؤمن هستیم. به قسمی که امر فرمود ما را در آن تقوا کنیم از او به قدر استطاعت. و خدا تعیین نفرمود در این تکلیف صفتی را مخصوص بکنم گردان داشتی میشه. تعیین نفرمود در این تکلیف صفتی را مخصوص به آن طایفه ای از طوایف را، یعنی نگفت که کی این در تقوای استطاعت، ولی در اون تقوای حق و تقوا مؤمنان را گفت. مثل آنچه تعیین فرمود در حق تقاته، حق تقوای او، هرچند از مؤمنان ذکر شده بود. و ضمیر هم برمیگردد به آنها، ولیکن مثل این را تصریح و تعیین نمی نامند. پس این مورد از درجه تعیین پایین آمده است، به خاطر آن حکمی دیگر حادث می شود. حالا توضیح میدم مقصود چون چیه از این مطلب. مزمرات و معینات و صفات. خدای تعالی می فرماید فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، آیه 16 سوره مبارکه تقابون، سوره مبارکه تقابون بکنم 63 سوره. پس تقوای خدا را پیشه کنید هر چقدر که استطاعت دارید، تا اونجا که میتونید تقوای خدا را پیشه کنید. این آیه را با فاء عطف و ضمیر جمع برای آنچه پیشتر یاد شده بود، نزدیک یا دور، آورد. این که زیرا آورد میخواد، این آیه را با فاء عطف و ضمیر جمع آورد برای آنچه پیشتر یاد شده، چون فاء آورده یعنی یه چیزی قبلا گفتیم. بعد نتیجه این ضمیر جمع هم که آورده برمیگرده به افرادی که قبلا گفته. زیرا مزمرات ضمائر ملحق میشوند به عالم غیب. میگه هر چیزی که به صورت ضمیر میاد مربوط به عالم غیب است، ولی معینات ملحق میشوند به عالم شهادت، چرا که مزمر صلاحیت دارد برای هر معینی و مختص نیست به یکی غیر دیگری، پس آن مطلق است و معین مقید. مثلا اگر گفت که مثلا فرض کنید دانش آموزا آمدند، خب اینجوری خورده مشخص کرده دیگه کی بیاد. ولی اگر گفته بود که وقتی که آمدند، مثلا نگفته بود دانش آموزا این کی، ممکن بود مثلا دانش آموزا من کارگرا بیان، نمیدونم مردم عادی بیان. بنابراین میگه وقتی که ضمیر میگه و معین نمیگه، این فراگیرتر، عمومیتر، مطلق. پس انگامی که بگوییم زید
اختصاص به عالم غیب، اینجا که ممکنه شما در ضمیر بیارید تو عالم شهادت هم مد نظر باشه، که ما بگیم مثلا راجع به دانشان کلاس صحبت میکنیم، میگیم دانشان آدم مربوط به عالم شهادت هم. این حرف، این ادعای داره بزرگ
باشه، برای اینکه قابلیت مثلا شما بگید که مثلا بگید او آمد اینجا شاید منظور شما یه شخص خاصی باشه، ولی هنوز کلمه او توانایی این که بر کسی دیگه هم اطلاق بشه هست. مثلا شما مقصودتون زید بوده، ولی یکی امرم میاد فکر کنه که شما مقصودتون امر بوده.
خب یه آدم غیب بود، شهادت رو که قسیم هم قرار داد اون نمیشه، این یه مقداری
حالی که با ذوقیات ایشون بسید خود با ذوقیات ایشون پیش برید. زید مثلا کسی بگه زید، او اسمایی غیر آن نخواهد بود، زیرا آن وضع شده است برای عین شخصی واحد. داره مثال مثلا اگه بگه زید یعنی شخص واحده دیگه. ولی هنگامی که بگوید انت و انکه، تو، این ضمیری است که صلاحیت دارد برای هر مخاطبی قدیم و جدید. برای همین فرق گذاشتیم بین مضمر و معین با اسم یا صفت. اون چی که معینی که با اسم معین شده یا با صفت معین شده. و صفت برزخیست بین اسما و بین ضمایر. میگه اگر شما بگید مثلا فرض کنید مردان پیر، خب این باز یه جوری برزخی مشخص کردید که مرد باشن پیر باشن. اما اگر بگید مردان، این یه خورده چیزتره، مبهمتره، تا اینکه بگید مثلا زید و عمرو بکر دیگه معلومه. زید و عمرو بکر بگید معلومه سه نفر خاص مد نظرتونه که پیرم هستن مثلا. ولی اگر بگید مردان پیر را احترام کن، این شما یه خورده برزخیش کردید. اگه نگفته بودید مردان پیر را احترام کن، گفته بودید مردان را احترام کن، یه خورده مبهم‌تر میشد، یه خورده کلی‌تر میشد. یه بنابراین صفت برزخیست. پس چون بگویی مؤمن یا کاتب، متمایز گردانده باشی آنها را از غیر مؤمن و شبیه بوده باشد با زید، از وجهی که تعیین کرده است آن را صفت. یعنی اگر بگی مؤمن، یه جورایی این رو نرودان کردی، محدود کردی. ولی از ناحیه دیگر شبیه بوده باشد با ضمائر. بالاخره ممکنه خیلی آدم ها مؤمن باشن، ولی اگر چند تا مؤمن رو نام برده بودی دیگه نمیشد کارش کنی، اسم برده بودی. شبیه بوده باشد با ضمایر، از وجه اطلاقش بهره که این بوده باشد صفتش. غیر آنکه ضمیر خطابی انت انکه مثلا فرا میگیرد هر مخاطبی را، هر که باشد، مؤمن و غیر مؤمن و انسان و غیر انسان را. این یه مقدمه. تقوای الله چنانچه حق تقوای اوست و تقوای الله به قدر استطاعت. گفت تقوا از جهت حکمی که در ما داره دو نوع تقوا میشه، تقوای الله. پس تقوای الله چنانچه حق تقوای اوست، همان است که متقی تقوا را از او تعالی ببیند، و این که او یعنی متقی معزول است از آن به جز در نسبت تکلیف. خب پس چرا به ما میگن تقوای خدا پیشه کن؟ ایشون توضیح میگه ما اصلا نمیتونیم تقوای خدا را اونچنان که شایسته تقوایش پیشه کنیم، چون رسول الله فرمود ما عبدناک حق عبادته و ما عرفناک حق معرفته. اون که رسول الله بود که ما نشناختیم تو را اونچنان که بایستی شناخته میشدی و عبادت نکردیم تو را اونچنان که تو را شایسته عبادت بودی. خب پس چرا به ما میگه؟ میگه باید این نسبت تکلیف رو شما بس بدونید که متکلف هستید، وگرنه معزولید از این کار. به خاطر اینکه معزول بودن اقتضاء سوء ادب با خدا را دارد. یعنی کسی بگه به من ربطی نداره، این بی ادبیه. بنابراین به عنوان تکلیف این رو قبول میکنه شخص بر خودش. پس حال متقی از الله چنانچه حق تقوای اوست، مانند حال کسی است که شکر میگذارد الله را چنانچه حق شکر او. و پیشتر معنیان گذارد. شکرگذاری خدا چنانچه حق شکر او چیه؟ این است که بگی که من نمیتونم شکر تو رو به جا بیارم. این همه حدیث فراوان داریم در این زمینه. تو دعای عرفه هم داریم که از سید الشهدا علیه السلام عرض کرد من چگونه شکر تو رو بگذارم، که خود این هم شکریست که خود این هم نعمتیست که شکر دیگری رو بر من واجب می سازه. و یا گفتن حضرت موسی علیه السلام شبیه این سوال کرد، خدای متعال گفت حالا که این رو فهمیدی همین شکر من رو به جا آوردی. یعنی حق شکر خدا اینه که انسان بدونه شکرش رو به جا نمیتونه. و این در حق تقوا اینه که انسان بدونه او نمیتونه متقی باشه و حق تقوا رو نمیتونه به جا بیاره. ولی نه اینکه تکلیف متقی بودن رو از خودش برداره.
باش. این حق
تقوای
اونم از
اینکه مؤمن
هستیم.
بله، چون میگه که چون این مؤمنان شما تقوای خدا رو پیشه کنید، چنانچه حق تقوای اوست. و این آیه از سخت در این آیاتی بود که بر صحابه گذشت. خیال کردن الله تخفیف داد به عبادش با آیه استطاعت در تقوا. میگن این آیه که آمد که حق تقوای خدا را رعایت کنید، اینا گفتن چجوری ما میتونیم بیا رسول الله حق تقوای خدا را به جا بیاریم. آیه سوره مبارکه تقابون که آمد که تقوا پیشه کنید خدا را هرچقدر میتوانید، فکر کردن خدا تخفیف داده بهشون، گفته حالا نمیخواد حق تقوای مرا به جا بیارید، هرچقدر میتونید تقوا بشون. و ندانستن که آنها منتقل شدن به تکلیفی سخت‌تر. یه صحابه متوجه نشدن که این تکلیفی سخت‌تر بود برشون. و ما نیز همان را میگفتیم که آنها میگفتن. یه مدتی ما هم همین حرف رو میزنیم. پندارمون این بود که آیه استطاعت تخفیف نسبت به اون آیه حق تقوا. ولیکن چون خدا تفسیر فرمود مرادش را از حقیقت در امثال این موارد، آسان شد بر ما امر آن. میگه چون خدا برای ما تفسیر کرد معنای حق تقوا را، حق هر چیز، مثال های دیگه، حق شکرش، حق عبادتش، حق معرفتش، این حقیت ها را که اینجا دارم که خدا را بشناسید حق شناختش، عبادت کنید حق عبادتش، میگه خدا مقصود از این حقیت ها را برای ما روشن کرد، ما فهمیدیم مقصود چیه و دانستیم که تقوای الله به قدر استطاعت تکلیفی بزرگتر است. چرا؟ چه نادر باشد که انسان در عمل خود صرف کند تمام استطاعت خود را.
دکتر ببخشید،
بله،
میخوام یادداشت بکنم. خواهش میکنم. دو قسمت خلاصه فرمایش به اصطلاح در عربی بخوام بکنم. تقوا رو دو قسم، یکی این که در واقع حق تقوا آنچنان که برای خدا هست به جا بیاریم، یه قسم دیگر به اندازه استطاعت به جا بریم. به اندازه استطاعت به جا آوریم، آیه فتق اللهم مستطعتون.
بله،
اون آیه دیگر حق تقاطه، اون آیه چی؟ کامل آیه چی؟
من الان خاطرم نیست، اینجا هم نیواردن. بله هست دیگه،
همون حق تقاطه.
بله، حق تقاطه. خب ناچار است از اضافه‌ای که باقی چون انسان نمیتونه همه، میگه استطاعت خودش رو صرف یک کار بکنه، ناچار است از اضافه‌ای که باقی نگه دارد آن رو، یعنی یه ذره استطاعتش رو برای خودش نگه داره. یعنی اگه شما همه استطاعتتون رو تو عملتون قرار بدید، دیگه خودتون رو نمیتونید حفظ کنید، بنابراین یه مقداری برای خودش بس نگه داره. ولی در حقیقت قاطع چنین نیست. در حق تقاطع نمیگه هرچی استطاعت دارید انجام بدید، میگه اون چی که شایسته خداست انجام بدید. و از جهت دیگر دانستیم خدا بنده را در استطاعت اثبات فرموده است و شایسته نیست که نفی کنیم او را از موضعی که حق او را در آن اثبات کرده. و از طرف هم بدونیم خدا به بنده استطاعت داده، بنابراین نمیتونیم بگیم بنده استطاعت نداره، چون منازعت با خداست که بگیم خدا میگه من استطاعت به شما دادم، شما بگی استطاعت نداره. و در حق تقاطع خدا برای او اثبات فرمود نظر سوی او را در تقوای او و آن آسان‌تر است بر او. در حق تقاطع گفت که به من نگاه کنید، من شایسته چه تقوایی هستم و این آسان‌تره تا اینکه بگیم شما اون چیزی که خودتون دارید استطاعتتون رو خرج کنید در این راه. پس آن
آسان‌تر بودنش با توجه به اینکه اون گونه که خدا هست راجب شکرم که گفتن بلبا مفهوم نیست.
خب همه در شکرم میگه که خدای متعال همقدر که شما بدونید که این نعمت از اوست و شما نمیتونید شکرشو به جا بیارید، شکرشو به جا آوردید، یعنی نمیتونید به هر حال اونجوری که خدا میخواد این نعمت رو استفاده کنید، این همین خدا رضایت میده. در واقع ایشون میگه که اگر به خدا نگاه کنی که خدا ارحم الراحمینه، خدا کریمه، خدا بزرگواره اینا، و شما یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر در نظرتون باشه، خدا میبینید گاهی یک چیزی رو کوچکی رو میگه من خیلی دوست دارم، قبول میکنه و میپذیره، چون میگه که به من نگاه کنید ببینید من چه انتظار از شما دارم، حق من چیه. ولی اگر به خودتون نگاه کنید، خودتون رو نمیتونید شما همه خودتون رو سر یه کاری بذارید و از بین ببرید. دو شما اگه استطاعتتون بخواید برای من صرف کنید نمیتونید، چون خودتون از بین میرید. ولی اگر که نگاه کنید من چگونه مثلا خوشحال میشم، راضی میشم، این ممکنه که با یه چیز کوچکم من راضی شم. خب حالا ایشون میگه این حقیقت رو خدا، منم قبلا میگه منم همینجوری فکر میکردم که بقیه میفکر میکردن.
چون خود پیامبر میفرماد در مورد معرفت و عبادت ما عبادت ما.
بله خب اونم دو جور میخونن دیگه. و ما عبدناکه حق و عبادته و ما عرفناک حق و معرفته. اینجوری هم میخونن. یعنی هم میگن ما عبدناکه حق عبادته و ما عرفناکه حق معرفته. دو جور میخونن. ما نافیه میگیرن و ما موصول میگیرن. ما موصول که بشه یعنی اون پرستش ما پرستشی بود که حق پرستش تو بود و معرفت ما حق معرفت تو بود. یعنی اونا دو جور خونده شده. بیشتر از اون ما نافیه رو ملاک قرار میدن میخونن، ولی این ورش هم خونده. ایشون میگه چون خدا بر ما تفسیر کرد این حقیقت در امثال این موارد رو، یعنی کشف شهودی به دست آوردیم که حقیقت در امثال این موارد این نیست که شما بخواید با اوج خدا یه چیزی رو اونجور که تو ذهن افراد عادی هست برسید، بلکه چیزی که او قبولش میکنه و میپذیره از بندش، که خدا اندک رو میپذیره، یه چیز کوچک هم ممکنه قبول کنه، برای ما آسان شد این ام که این ساده تره تا اون یکی. حالا به هر حال ایشون نظرشون رو داریم در این مباحث میخونیم. بعضی موارد حالا اگه به ذهنمون قابل قبول هست قبول میکنم، اونا که نیست رو بس روش فکر کرد. پس آنچه نزد ایشان یعنی صحابه شدید بود آسانتر بود در واقع، و نزد کسی که از خدا بفهمد، یعنی کسی که از خدا این مطلب رو فهمیده باشه، میبینه اون آسان‌تر بود از این. و آنچه آسان بود نزد ایشان یعنی صحابه امری شدید بود در واقع، و نزد کسی که بفهمد از خدا، یعنی خدا بهش فهمانده باشه. خدا ما را از جمله کسانی قرار دهد که خطابش را از خود او میفهمند، یعنی معنای حرفش هم از خودش میفهمند نه از فکر خودشون، که بخشیده است او را از رحمتی از نزد خود. و او کسی است که یعنی علم لدنی دارن، همون داستان حضرت خضر اینجا. و او کسی است که به او فهم را بخشیده است و او را علمی از نزد خود آموخته است و او را واگذار نکرده است از اندیت خود به نفس خود، یا از اندیت خود یا از خود فکر کنم مثلا. یعنی خدا او را واگذار نکرده از عنایت خود به نفس خود، یعنی خدا از ما رو از کسانی قرار نده که
او را به اندیت خود و نفس خود واگذار نکرده است.
اندیت خود شاید او را واگذار نکرده است، یه به میخواد خلاصه دیگه فرده. به اندیت خود و به نفس خود
واگذار نکرده،
بلکه تعلیم او را بر عهده گرفته است تا راحت سازد او را از ضعفی که دارد. خب آره البته اینجوری میخواد دیگه، ولی خب اون کلمه حق اون حق قطعات کارو سخت میکنه
دیگه. در شأن او بر
آره میگه در شأن من تقوا ببر. بعد اغلب افراد شأن خدا رو خیلی بزرگ چون میبینن میگن که ما نمیتونیم از عهده اون کار برایی. پس هر چقدر توانایی داریم این کار رو انجام میدیم. بعد ایشون میگه برعکس، خدا اینجور نیست که شما بس کار خیلی خارق العاده بکنید براش. خدا چیزای عادی رو هم قبول میکنه، چیزای ساده رو هم قبول میکنه از افراد، اگر دوستشون داشته باشه و اونا هم خدا رو دوست داشته باشن، خدا قبول میکنه ازشون. ولی اون که بگه هر چقدر میتونید زحمت بکشید، دیگه رمق بر انسان باقی نمیذاره دیگه. ایشون از این زاویه در الان نگاه میکنه. حال تبری و حال دعوی. اگر عبد ادعای استطاعت در افعال و استقلال بانها را نمی داشت، خدا ناظر نمی فرمود تکلیف و شریعتی را هرگز. این از اصولی است که حالا ایشون بهش چیز داره. میگه که هر کسی که ادعای استطاعت در افعال و استقلال بانها را داره، که من فعل فعل منه، کار کار منه، که همه انسان ها چون در حجاب هستن این گونه هستن، خدا تکلیف و شریعت را مقرر کردند و برای همین خدای تعالی بهره مؤمن را از این دعوی آن قرار داد که بگوید و ایاک نستعین، از تو استعانت می‌جوییم. و او تعالی در حق ما و حق امثال ما از کسانی که تبری می جویند از افعالی که ظاهر می شود وجودشان از آنها قرار داد گفتن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم را، تا شریک نشویم با او در آنها. میگه اگر کسی فکر میکنه که حول و قوه ای داره، توانایی داره، کار انجام میده، گفت بگید ایاک نستعین، از تو یاری میجوییم، میخواییم این کار رو بکنیم ولی از تو یاری میجوییم، کمک میخواییم از تو، کار ما داریم انجام میدیم ولی تو کمکمون کن. مثل یه نفری که داره یک پیپری میسه، یک پروژه رو انجام میده، حالا هرچی، بعد میگه که خودم تنهایی نمیتونم انجام بدم، شما کمک، یک کمک میگیره از دیگران برای اون پروژهش، پروژه هرچی که داره انجام میده. این ایاک نستعین هست. و اگر کسی که اصلا میگه من هیچ کاری بلد، پیپرم بلد نیستم بنویسم، مثلا فرض کنید یه بچه‌ای که میگه مثلا شما یکی سیم میگه من دارم غذا درست میکنم، حالا شما بیا یه خورده مثلا سیب زمینی شو بر من، مثلا پیاز شو مثلا درست کن. بچه میگه من هیچ چی بلد نیستم، همش خودت درست کن یا دهن من بذار. مثلا میگه این دو گروه مردمن، گروهی هستن که میگن که ما استطاعت داریم، توانایی داریم، کار میتونیم بکنیم. میگه بفرمایید کار بکنید، منم افاقش هم من کمک بخواید، منم کمکتون میکنم. یه عده‌ای میگن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، تبری میجوین از استطاعت. اونا که تبری میجوین از استطاعت، اونا ملک رو در اختیار خدا میدن، شریک خدا نمیشن در هیچ پروژه‌ای، در هیچ کاری. پس چه بسیار فرق است بین این دو حال، بین تبری و دعوی. از مدعی برهان طلب می شود بر دعوایش. هر کس ادعا کرد میگن که اویدنست کو، دلیلت کو، برهانت کو، بیانه بیار. البیانه تو علی المدعی، هر کس که ادعا کرد میگن بیانه بیار. پس این تکالیف بیانه است که از ما میخوان. شما نهایت عبادات که برسید، اگر خوب فکرشو بکنی، هر کس به اینجا رسید که من خدایا نتونستم عبادتتو کنم، کارش تموم شد، خلاص. ولی هر کس که دست پا میزنه هنوز عبادت بکنه، نه اینکه حالا میگه اینا بعدن یا خونه پس با نگه نماز نخونیم، نه، هر کس که دست پا میزنه که هنوز عبادت بکنه، هنوز یک کاری بکنه، این جون میکنه تا آخرش. حالا تو برزخ، تو نه، تو چیز، حالا جون میکنه و دست پا بزنه. تا این کار رو انجام بده، تا اینکه بفهمه نمیتونه انجام بده، اصلا این کار نبوده از اول. این حرف اصل حرفشون اینه. میگه بسیار فرق بین تبری و ادعا و دعوی، زیرا تبری باقی نمیگذارد چیزی را و بر آن اطلاق میشود اسم متبری، تبری جوینده. و ما در امر محقق سخن میگوییم، یعنی ما داریم راجع به حرفای مطالب حقیقی صحبت میکنیم، چه این کتاب ما بلکه همه کلام ما مبنای سخن گفتن از امور است چنانچه در خودشان هستند. یعنی در خیالات و اینکه مردم چه فکر میکنن ما حرف نمیزنیم، الان اینکه واقعیت چیه داریم صحبت میکنیم. تبری صفتی الهی سلبی است و حقیقت عبد سلب است. عبد حقیقتش این نداریه، فقره، ندارایی. و دعوی صفتی الهی ثبوتی است که چنان چه در که نزیبد مگر الله عزوجل را. دعوی یعنی دارایی، فقط زیبنده خداست، بنده ادعای دارایی نبس بکنه. و چون عبد انصاف ورزد مزاحم الله نشود در آن. اگر کسی انصاف بورزه بگه که حالا واقعا من چی دارم، دیگه مزاحمت ایجاد نمیکنه با الله، بگه که یه خوردش مال منه، یه درصدش مال منه، 99 درصدش مال تو، و بگوید لا حول ولا قوه الا بالله. و هرگاه گوید و ایاک نستعین، به عنوان کسی که در مقام تلاوت قرآن کریم است بگوید آن را، نه از روی حقیقت، پس برای او باشد آنچه را نیت کرده است و او به حیثی باشد که میداند. حالا این را من یه توضیح بدم. دو تا مطلب بود، دو تا داستان داشت. یک داستان جلسه پیش عرض کردم، میگم که نشد. در جلسه پیش یه داستانم در این ارتباط با هم ایاک نستعین خدمتتون عرض می‌کنم. در جلسه پیش که سخنان مولا عبدالرزاق کاشانی رو می‌خوندیم، در اونجا راجع به قضا و قدر و اینکه خدا هرچی رو تعیین کرده سعی کنید اضافه نمیشه، کوتاه بیایید کم نمیشه، خواستم یه توضیح بدم. مقصود از قضا و قدر هم یه چیز زمانی فیکس شده نیست، مقصود اون چیزیست که از ناحیه خدا انجام میشه. این داستان رو آقای حسنزاده گفتن، تو داستان شبیه این زیاده بودم، ولی ایشون میفرمودن با یه واسطه یک از اساتیدشون میگفتن، حالا اگه اشتباه نکنم، میفرمودن که یکی از علما، یکی از اساتیدشون با واسطه، نه بی واسطه،
منظور از قضا و قدر یا منظور از ازل رو میفرمودن،
هم قضا و قدر هم اون چیزیست که خدا مقدر میکنه، هر لحظه در ازل مقدر میکنه. حالا ازل رو هم همجور دیگه زمانی نگیری. میفرمودن که یکی از مثلا مشایخشون یا اساتیدشون آدم برحال ظاهرن ساده‌ای بوده، اینا متقی اهل محل، یه روز یکی از اهل محل میاد میگه یه امر خیریه، شما اگه بیایید مثلا تشویق میکنه کرد، مثلا حالا ازدواج میخوام بکنه اینا. گفت باشه، گفت مثلا فلان ساعت روز فلان ما مجلسی داریم، امر خیریه، شما تشریف بیارید. اینا بنده خدا رفته بود که مثلا یه دو تا جوون رو بند که به رسمیت شرعی و مثلا زندگیشون تشکیل دادن، رفته بود، گفت رفتن و اینجا نشستن و دیدن که خب مردم نشستن و حالا دارن مثلا میوه آوردن، بعد دیدن که چیزایی آوردن دارن میخورن و بعد متوجه شد دارن شراب میخورن و بعد یه کسی آمد شروع که به ساز زدن و کمانچه زدن و اینها، و یه خانمی هم اومد و شروع که رقصیدن. بعد اینو بلند شه بره نشوندنش، دستش گرفتن نشوندنش، نمیذاشتن. لاتولوتا محل اینو مثلا سرکار گذاشته بودن، بهش گفته بودن بیا امر خیریه، من خدا مثلا بعد دیگه نشونده بودنش. اینا ایشون میفرمود که این خانم که میرقصید، اونام ساز میزدن، میمه جلوی ایشون که شروع که برقصیدن، میگفت که در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. این شعر حافظ رو میخون، دوباره میچرخید و میرفتید و دوباره میجلیش رو این هم گفت. یه باره که اومد چه کرد، همین که سر زیر بود گفت تغییر دادیم قضا را. سه بار گفت تغییر دادیم قضا را. بعد این زنه همونجا افتاد پایین، افتاد پایین جلوی اون، شروع که به گریه کردن و توبه کردن و همه مجلس حالشون منقلب شد و این خانم هم گریه کرد و توبه کرد و یه زن صالحی شد و نه اونجا. حالا به هر حال مقصودم سر اینه که قضا را هم میشه تغییر پیدا کنه، چون نیست که مثلا یه چیز 100% باشه. بالاخره نکتهش این که از طرف ما نیست، از اون وره هر چی اتفاق میفته از اون وره اتفاق میفته. این یک نمونه ای بود که اینجا هم تاکید روش حضرت امیر علیه السلام دارن که پناه ببرید به کمربند، به کمربند یک هدایتگری، حرف رو بشنوید. چی؟ برای اینکه ما هم اگر تقوا نتونیم بکنیم، اون جامعه، اون انسان ولی جامعه میتونه تقوا کنه.
در رو تغییر، چون غذا همون چیزی که نهایت محقق میشه، یعنی دقیقش دقیقتر میشه. حالا گرچه
بالاخره چون هر
مرحله در الفاظ بشه،
بله، به خاطر اینکه هر مرحله بالاتر نسبت به اون پایینی غذاست، پایینی قدره. چون هر چه کلی به تشخص میاد به قدر نزدیکتر میشه، منتها تو این طیف اون آخرین تشخصی که پیدا میکنه اون قدر مطلقه و اون اولین مشیت هم قضای مطلقه. بنابراین ما یه قدر مطلق داریم، یه قضای مطلق داریم. این فیما بین که از خزائن غیب نازل میشه، در هر خزینه به خزینه دیگه میره، یک چیز هم قضاست نسبت به بالاییش که تشخصش بیشتره، هم قدر نسبت هم قضاست نسبت به پایینی که تشخصش بیشتره، هم قدر نسبت به بالاتر از خودش که تشخصش کمتر اون بالاییه. بنابراین میتونه یه چیزی در آن واحد هم قضا باشه هم قدر باشه، مگر دو تا چیز، این قدر مطلق و قضای مطلق که اون مشیت اولیه قضای مطلق، این تشخص عینی در جهان شهادت اونم قدر مطلق. یعنی از این جهت با هم مفهومی فرق دارن قضا و قدر.
خود قضا هم تغییر پیدا میکنه
پس،
چون
ادعای رو قضا، ولی ابراهیم، بله داریم که دعا قضا رو هم تغییر میده. پس اگر نمی بود، ها نه، این یه داستان دیگه بود. حالا این بخون دیگه که پس این که ما میگیم یا کنستعین چی؟ ما که اونا که لا حول ولا قوت الا بالله میگن، اینا تو نماز نمیگن یا کنستعین، یا کنعبد و یا کنستعین. در حقیقت ایشون میگه ما تلاوت میکنیم، ما مقصودمون این نیست. بعض از مفسرها دیگه مثل آقای جوادی هم دیگران هم گفتن ضمیر ایاکه ضمیر مخاطبه و بایستی شهود بکنی کسی رو که بهش میگه ایاکه. اگر شهود نمی کنی این کلمه ایاکه واقعیت نداره. پس ما از زبان اون کسی که شهود میکنه داریم میگیم. برای ما ایاهوز، ایاهو نعبدو و ایاهو نستعین، او را میپرستیم و او را یاری میجوییم ازش. بنابراین برای ما ایاکه معنا نداره. حالا کلش حتی ایاهوش هم شاید معنا نداشته باشه، چون ایشون بخواد میگه هر شکلش بیمعناست، ولی در حدی که بعضی از مفسرها یادآور شدن گفتن که این ایاکه نستعین، اگه شما خدا را نمیبینید نمیتونی بگی ایاکه. به کسی میتونی بگی ایاکه که میبینیش، جلو روش هستی، ولی ما که جلو روی خدا نیستیم و نمیبینیم، بنابراین از زبان انسان کامل داریم میگیم که او به شهود رسیده و میبینه خدا را. این یه مطلب، مطلبی که شیخ میخواد
اینه که زبان انسان کامل هم که ببینیم باز با اونی که معنوی،
بله همین رو خواهیم، مطلب دوم همینه. ابن عربی اصلا با این کار نداره، میگه چه یاهو بگی چه یاکه بگی، شما تلاوت داری میکنی، بس تو نیتت این باشه که این چیز نیست، این مقام تو نیست و این از تو نیست و نمیتونی این کار رو بکنی. فقط برای تلاوت، حق تلاوت رو داری به جامعه. مثل قاری های قرآن که خیلی بچه ها قرآن رو میخونن اصلا معناش هم نمیفهمن، ما هم به یه معنی مثل همون بچه هستیم که میخونیم نمیفهمیم، و اون بچه که میخونه همه قرآن هم حفظه ولی نه عربی بلده نه معناشو میفهمه. این قرآن نمیخونه که، ولی قرآن هم میخونه، میتونیم بگیم قرآن هم داره میخونه. حالا یه مثل داستانی بود که در همین زمینه خواستم خدمت عرض کنم. خود ابن عربی داره در جای دیگری میگه که یک شیخی دانش آموزی داشتن، قدیما مکتب خونه داشتن، میمدن بچه ها درسون میدن قرآن هستون دارن. یه بچه هر شب قرآن رو ختم میکرد، معروف بوده این که هر شب یه دور قرآن رو ختم میکنه. بعد شیخ بهش گفت که اون شیخش معلمش گفت امشب که میری بخونه راجب معانی این چیزا که میخونی هم فکر کن که چی داری میخونی. خب باشه. بعد صبح اومد گفت چقدر قرآن خوندی؟ مثلا گفت 10 جز خوندم. گفت بارکالله. بعد گفت فردا که امشب که میری خونه، امشب میخوای قرآن رو بخونی، فکر کن اینا داره از تو داری از زبان رسول الله میشنوی همونطوری که صحابه از زبان رسول الله میشنیدن قرآن رو، با این دقت نظر بخون. گفت باشه. اومد گفت که چقدر خوندی؟ روز بعد گفت چقدر خوندی؟ گفت 1 جز خوندم، چون میخواستم دقت کنم رسول الله داره به من میگه، گوش بدم چی میخواد به من بگه، مقصودشون چیه. بعد روز بعد گفت امشب که میری فکر کن جبرئیل داره همینا رو به خود تو میگه، تو خودت داری از جبرئیل میگیری اینها رو. اومد و گفت که چقدر خوندی؟ فکر کنم گفت که مثلا 1 جز نخوندم ولی 1 حس خوندم، مثلا یه چرتر مقدار که حالا من یه خورده جزئیات داستان خاطرم نیست. و امشب میری فکر کن خود خدا در برابر خود خدا هستی، داری اینا رو از خدا میشنوی یا با خدا روبروی، که همین ایاک مثلا. صبح بچه نیامد، به دوستانش گفت که شاید هم شاید گفت چی شد دوستتون نیامد، این فلانی نیامد، گفتن نمیده. بلند شد رفت گفت بریم دیدنش ببینیم چرا نیامد. رفتم خونش، اما مادرش پرسید چیه؟ گفت که نمیدونم مریض شده. رفتم پلوش گفت که چی شد نیامدی؟ گفت استاد پدرم در اومده، از اول شب میخوام بگم ایاکه نعبود، این به ایاکه میرسم دیگه نمیتونم ایاکه نعبودو که نعبود نمیتونم بگم، هر چی میگم تو گلوم گیر میکنه نمیتونم بگم دیگه، از اینجا جلوتر نتونستم برم. بعد دیگه مریض شد، دیگه بچه مریض شد دیگه، همینجوری تا از دنیا رفت، مرد چند روز بعدش هم مرد. بعد شیخش رفته بود، میگن ابن عربی میگه شیخش رفته بود بالا برای کفن و دفنشون، مثلا برای سر خاکش در قبرش اینها فاتحه چیزی. بعد یه صدایی میشنوه از اونجا، میگه که شیخ ایاک نعبد رو گفتم، یعنی انقدر تو گلوم گیر کرد ایاک نعبد نمیتونستم بگم، چون داشتم دروغ میگفتم رو بر خدا رو برم که نمیتونستم بگم ایاک نعبد، جلوی خدا دروغ بگم. مثلا شما جلوی که وایسید بگید من شما خیلی دوست دارم، از اونم بفهم شما دروغ میگید، رو تو نمیشه بگید دیگه. میگه شیخ آخرش تونستم بگم ایاک نعبد رو به من تلقین کردم گفت. این مثال میزنه برای اینکه ماها اینا رو میخونیم به عنوان تلاوت میخونیم، نه به عنوان حقیقت که ما واقعا این چیز اینجوری هستیم. پس میگم دعوی ندارن ولی اینا رو هم میگن، یا کنستعین رو هم میگن، ولی به عنوان تلاوت نه به عنوان ادعا. خودشون نیتشون رو میدونن نیتشون چیه، اینا که میگن یا کنعبد و یا کنستعین. اگر نمی بود آنچه که عبد با دعوی ظاهر نمود، نمی گفت به او تقوای خدا را پیشه کنید هر چقدر که استطاعت دارید. پس میگه اگه کسی ادعا نمی داشت، خدا هیچ وقت بهش این تکالیف رو نمی کرد. با قوتی که آن را در شما نهاد بین دو ضعف، یعنی انسان دو تا ضعف داره، ضعف کودکی که هیچ تکلیفی برش نیست، ضعف پیری هم که بسیار از تکالیف از او ساقط میشه و اون ضعف، بین این دوتا ضعف یک قوتی انسان در خودش احساس میکنه، جوان شده، برومند شده، اینا فهم میکنه یه کاری هست، یه کاری میتونه بکنه. اون موقع تکلیف براش شکر 14-15 سال شده، یه قوتی در خودش احساس کرده، میگه تکلیف داری. حالا برای بچه‌ای که ضعیفه خدا هیچ تکلیفی تعیین نکرده، برای پیری هم که دیگه ضعف داره تکالیف ازش ساقط میشه بسیاریش، یه روزه لازم نیست بگیره و بسیاری چیزهایی که توانشو نداره. پس کسی که دریابد قوتش مجعول است، قوتش در او نهاده شده، و آن برای کسی است که آن را نهاده است، درباره آن ادعایی نکند. درباره اینکه من قوی هستم، کاری میتونم بکنم، هیچ ادعا نمیکنه، بلکه بداند که آن امانتی است نزد او که مالکش نیست. میدونه که این امانته، این قوهی که در اوست امانت نزد او. و انسان غنی نباشد مگر با آنچه ملک اوست، ولی امانت عاریت است، به ملکیت در نمی آید. این قوه مال ما نیست که بگیم غنی شدیم، ما توانمند شدیم، ما بی‌نیاز شدیم. این قوه رو امانت در دست ما، عاریه، عاریه ملک ما نیست، برای همین هم گرفته میشه، یواش یواش ضعیف میشیم با سنی که به سرمون میاد. کسی که آن نزد اوست، یعنی امانت نزد اوست، مأمور است به بازگرداندن آن به اهلش، مأموره که کسی که صاحب امانت هست امانت رو برگردونه. و آن همان قوله لا حول ولا قوت الا بالله است، یعنی امانت رو برمیگردونید با این ایمان، با این قول، با این سخنی که از روی یقین بگیم لا حول ولا قوت الا بالله، امانت رو به خدا برگردوندید. برگردوندن اینطوره، یعنی قوت قائم است به الله نه به ما. پس مدعیان قوت ما در قول خدای تعالی مستطعتم را مستری قرار میدهند، یعنی هر قدر که استطاعت دارید، و اهل تبری از حول قوه آن را نفی قرار میدهند در آیه، که بگن که استطاعت ندارید. اینجا فتقوا الله اینجوری میخونن، تقوای خدا پیشه کنید، مستطعتم، توانایی ندارید. یعنی عم خود خدا میکنه، میگه این ما رو دو جور میشه معنا کرد، ما مصدری که تقوای خدا را پیشه کنید هر چقدر که میتوانید، میتونید ما یه نفع بگیرید، تقوای خدا را پیشه کنید، استطاعت ندارید، نمیتونید تقوای خدا را پیشه کنید. ایشون میگه این دو حال است، اونا که اهل تبری هستن این ما در حقشون مایه نفیه، اونا که اهل دعوی هستن این ما در حقشون مایه مصدری است.
این از یه جهت معنای بلندیه، ولی از یه جهت با قاعده که متکلمین که تکلیف ما لا یاتا، یعنی خدا میتونه که ما در واقع توانایی نداریم، ولی در این حال ما رو مکلف میکنه، این با چیز خداوند سازگار، یعنی یک تعارضی رو ما در اینجا یه جهت یه معنای بلند عرفانی در نظر میگیریم، ولی از یه جهت دیگر یه مشکل دیگری رو در
حالا اینجا ما با قواعد، یعنی به مبانی متکلمین خیلی مقید نیست، میگه که برای رو کم کردن این چیزا، یعنی در واقع میگه این امرها بیشتر برای رو کم کردنه که افراد به این نتیجه برسن که هیچ حول و قوه‌ای ندارن و هرچی هست از خداست در اونها، و اینها نمیتونن عبادت خدا را اونچون که شایسته عبادت خدا هست به جای بیارن. ایشون نظرشون اینه که در نهایت انسان باید به اون تبری برسه از حول و قوه، حالا دیگه تا به فنا برسه، فنای افعالی حتی اقل برسه،
این دیگه از فضای کلامی
کنم برمیاد بیرون شما حیثیات رو که میدونید همیت حیثیت. پس نزد آنان حق نفع فرمود استطاعت در تقوا را، و اثبات فرمود آن را نزد کسی که مستری قرار داد آن را. خب حالا میخواد استراحت کنیم، بیانیم برای نماز هم بداشتیم یا بخونیم برای شما وقت داریم؟ بله. البته بعداً عرض کنم این یه تقسیم بندی از تقوا بود، بعداً تقسیم بندی های دیگری دارن از تقوا، تقوای حجاب، تقوای آتش و تقوای فتنه، تقسیم بندی های دیگری است. این یه تقسیم بندی بود از تقوا، در مورد اون حکم. اینجا گفتار رو از شیخ از فصوص الحکم شیخ آوردیم. در فصوص الحکم یه اشاراتی داره به بحث تقوا که خود جنبندی اون بحثای اینجا هم شاید باشه، که این رو از شرح فصوص الحکم خوارزمی، شرح فصوص الحکم خوارزمی ترجمه فارسی شرح فصوص الحکم داوود قیصری است، که این شرح فصوص الحکم دو تا تصحیح داره، یکی توسط استاد دکتر الله حسنزاده آمدی است، یکی توسط نجیب مائل هروی، که این چیزا که ما آوردیم تصحیح آیت الله حسنزاده آمدی است. عین المتقون ای الذین اتخذوا الله وقایه و کان الحق و ظاهرهم عین و صورهم و ظاهره. کجا هستن متقیان؟ یعنی کسانی که خدا را سپر گرفتن و حق عین صورتهای ظاهرشان شد. چون قائل به انتصاب عالم شد به حق در ذات و صفات و افعالش، و بعضی از آن محمود است و بعضی مذموم، چون گفت خدا یه رابطه با عالم داره و عالم بعضی صفات خدا رو دوست دارن، مثلا فرض کنید حالا مثلا باران میاد، یه کشاورز ممکنه دوست داشته باشه، یه کس دیگه باران رو دوست نداشته، یه مثال ساده است دیگه، برای بعضی خوب باشه برای بعضی خوب نباشه به حساب ظاهر. پس مردم بعضی از صفات خدا، افعال خدا را محمود میپندارند، بعضی مذموم میدونند اون همون صفت رو حتی، یا بعضی صفات دیگه. چون این چنین است گفت کجاین متقیان که حق را وقایه انفس خود سازند در ذوات و صفات و افعال خویش، تا مستتر گردد ذوات ایشان در ذات حق و افعال و صفات ایشان در افعال و صفات حق، تا گویند به تستر تو عن دهری به ذل جناهی فعینی ترا دهری و لیس یرانی فلو تسأل الایام مسمی ما درد و عین مکانی ما در عین مکانی. مخفی شدم. متقی مخفی میشه. در کجا مخفی میشه؟ در خدا. یعنی خدا رو ظاهر میسازه، خودشو مخفی میکنه در جاهایی که صفت پسندیده در کاره. پس اگر مثلا فرض کنید، یه مثالی من بعضی موقع زدم، مثلا فرض کنید که مثلا الکی ولی بعدم نیست، مثلا یکی عروسی نفریه، یکی جماد یکی عروسه، بعد بعضی ها میبینید که مثلا فرض کنید خودشون از عروس یا از جماد آراسته تر میکنن که محور بشن، خب این یه مقداری مناسب مجلس نیست، بس روز عروسی فلانیه، روز دومادی فلانیه، بس اون مثلا چی باشه، بس مخفی باشه. کسی که متقی هست مخفیه. یعنی چی مخفیه؟ یعنی میذاره خدا ظاهرشه، همچنین که مثلا یه نفر هم که از عروس هم قشنگتر باشه، از دوماد هم خوشتیبتر باشه، ولی خودش تو عروسی و دومادی یکی دیگه مخفی نگر میداره، پنهان نگر میداره. در عالم اگر کسی خودش رو مخفی نگه بداره و در جاهای خوب البته خدا رو ظاهر بسازه، این متقیه. پس این شعر میگه من پنهان شدم از روزگار خودم به سایه جناح و بال و پر او، چشمم میبیند دهرم را روزگارم را ولی او نمیبیند مرا، و اگر روزگاران از من بپرسن اسمت چیست نمیدانم، و بگویم کجایی نمیدانم کجا هستم، مکانم چیز. یعنی نه اسمی دارم نه مکانی، چون پنهان شدم. پس حق عین صور ظاهره ایشان باشد، چنانچه در قرب نوافل فرمود کنتو سمعه و بصره و یده و رجله و رجله. الحدیث، این حدیث بود که من چشم و گوش و بصر و دست و پاوه او هستم. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما اصلا وقتی که خدا هست اگه در میان باشیم، محمد ره باشیم، متقی نیستیم. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را، ما همون نیسته هستیم. و هو اعظم الناس و احقهم و اقواهم اندل جمیل، یعنی متقی که حق را وقای خود ساخته و خود را در او پنهان گردانیده بزرگترین و قویترین خلق و ناس است به منزلت و مرتبت نزد خدای تعالی و سزاوارترین است به مغفرت. چنین کسی مغفرت یعنی اصلا همین، وقتی میگه ما مغفوری فلانی غفران شد یعنی همین، چه او در عین مغفرت کبرا و مسرت عظماست. وقتی که اگر شما تا وقتی که یعنی کسی تا وقتی که حالا مثلا فرض کنید یه نفر یه کاری کرده حالا یه پیپر نوشته یه کاری کرده هر چیزی، یه مهمونی ترتیب داده، یه کتابی، یک چیزی، هر کاری کرده، تا وقتی که فکر میکنه خودش کرده ایرادات او همه به گردن خودشه و خودش رنج میبره، ولی وقتی که بفهمه که این کار کار او نبود مغفور شده، بخشیده شده. چرا؟ برای اینکه میفهمه یک کسی بزرگتر از او صلاح دیده این اینجوری گفته شه، اینجوری نوشته شه، این مهمونی اینجوری برگزار شه، اینها، این خودش مغفرت کبرا همین هست که کسی ببینه که این کار کار او نبود، این صفت صفت او نبود، بخشیده میشه. ولی تا این زمان فکر کسی بخواد بخشیده شه و اینو به یقین بفهمه خیلی، مخصوصا انسان بس از چون بدیهاشو آدم راحت میتونه کردن کسی که بندازه، ولی خوبیهاشو اگر از اونجا، برای همین گفت در محامد خدا را وقایع خودش قراره در دنیا، در آخرت خدا وقایع او میشه در مذام، زیرا که بالکل از هستی خود خلاص است و قوی ترین ناس است نزد جمیع اهل الله در ظهور به صفت قدرت و تحقق او به خرق عادت. چنین کسی قدرت خدا را ظاهر می سازه، چه دست او دست حق است و سمع و بصر او سمع و بصر حق است. شعر در دیدم توی بینایی، در دیدم توی بینایی، در لفظ و عبارتم توی گویایی، اندر قدمم راه تو میپیمایی، چون جمله تویی مرا چه میفرمایی. چون بعضی از متقیان آنان میان که نفس خود را در مذمومات وقایع حق گردانیده به این معنی که مذمومات را نسبت به نفس خود کردند، نه به رب و حق، نه به رب و حق را وقایع نفس خود گردانیده در کمالات، چنانچه در فصل آدم این گذشته است فرمود که. خب متقیان کسانی هستند که بدی ها را به خودشون نسبت میدن، خوبی ها را به خدا نسبت میدن، یعنی سپر خدا میشن در بدی ها و خدا سپر اونها، خدا را سپر خود میگیرن در خوبی ها. چون این چنین هست چنین فرمون، یعنی گاه فارسیشون فرمون، یعنی گاه باشد که از طایفه متقیان شخصی نفس خود را وقایع حق سازد، چون در این هنگام اب ظاهر شده حق شده باشد، چون در این هنگام عبد ظاهر شده حق شده باشد و حق باطن عبد، زیرا که هویت حق عین قوای عبد شده است، چنان که فرمود. اینم حدیث قرب نوافله. بعضی از متقیان خودشونو وقایع حق میکنن، خودشونو سپر خدا میکنن، چرا که خدا پنهان شده در اونها، هر کس که پنهان شده اون ظاهری سپر اوش، ظاهری که انسانه سپر او شده. چون این چنین هست خدا هم گفته که من چشم و گوش و دست پا او هستم، کنت سمعه و بصره و یده و رجله، پس هر آینه کنت سمعه و بصره و یده و رجله، پس هر آینه در این وقت مسمای اب وقایع مسمای حق باشد و حق هویت مندرجه. یعنی در این هنگام که در قرب نوافل اتفاق میفته، اون که بنده نامیده میشه پوششیست برای حق، یعنی ما خداست داره حرف میزنه ولی میگیم این داره حرف میزنه، مثلا زید داره حرف میزنه، خداست داره میبینه میگیم زید داره میبینه، چون این پوشش خدا شده. روغن اندر دوغ باشد چون عدم، دوغ در هستی برآورده علم. علی الشهود حتی یتمیز العالم من غیر العالم. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی گردانیدن این شخص نفس خود را وقای حق در مدام، البته می باید که در محامد و مدام شهود حق داشته باشد و حق را، یعنی گردانیدن این شخص در جمعی مظاهر محموده و مذمومه ظاهر بیند تا متمیز گردد عالم عارف از کسی که جاهل به حقیقت امر است. چه به درستی که هرگاه که در همه مظاهر مشاهده حق نباشد پس محجوب باشد به رویت غیر، پس داخل در طایفه مشرکان باشد. با اینکه میبینه که اینها هم دست خداست، اون مظام هم دست خداست، خودش رو سپر میکنه، نمیگه که اینا خدا این کارو کرد. مثلا اگر که فرض کنید که یه مشکلی پیش میاد، نمیگه خدا ما رو بدبخت کرده، میگه خودمون، تفسیر خودمون. اما یک نعمتی براش میاد میگه خدا به ما لطف کرده، گرچه هر دوتا رو میبینه از خداست، ولی یکیشو به خدا نسبت نمیده. تو در مقام ادب باش و گو گناه گناه من است، سخن ما و من مگو با او، با یا تو باشی در میان یا او، من و تو این شرک و تقلید است، چه مناسب به اهل توحید است. اینا به هر حال یک توضیح خیلی مثلا کلی راجع به این که متقی کیست. متقی کسی است که هر جا کمال هست پنهان میشه، میذاره خدا به درخشه، هر جا نقص و به ظاهر، البته در واقع که نقص نیست، به ظاهر نقص و شریز، خدا رو پنهان میکنه، خودشو ظاهر میسازه، میگه گردن من، این مشکل رو من ایجاد کردم. حالا انشاءالله در جلسات آینده ببینیم و ادامه ای بحث تقوا میشم. الحمدلله رب العالمین. صلی الله علیه و آله و سلم.